شاه زاده. من نتوانستم در میان آن گفتگوی هیجان انگیزی که این پیرمرد محترم ما را در آن کشید با شما گفتگو کنم. شاهزاده آنره از این برداشت کلام خوشش آمد. من شما را از مدتها پیش می شناسم. اولا به واسطه عملی که درباره روستاییان برده خود انجام داده ای. این اقدام اولین نمونه ایست که آرزومندیم عده بسیاری از آن پیروی نمایند. ثانیاً به سبب آن که شما یکی از آن درباریانی هستید که از فرمان جدید درجات و رتبه های درباری که موجب این اندازه جنجال و خردگیری شده رنجیده خاطر نشده اید. شاهزاده آنری گفت آری، پدرم نمیخواست که من از این حق استفاده کنم. من خدمت را از درجات پایین شروع کردم. پدر جان شما گرچه از نسل قدیمی است ولی ظاهراً از معاصران ما که این اقدام را که تنها برقرار کننده عدالت اجتماعی است به شدت محکوم می کنند خیلی برتر و بالاتر است. شاهزاده آندره که می کوشید با نفوذ اسپرانسکی در خیشتن که رفته رفته آن را احساس می کرد مبارزه کند گفت، اما من تصور می کنم که این انتقادات نیز پایه و اساسی دارد. برای شاهزاده آنره موافقت در تمام امور با اسپرانسکی نامطبوع بود و دلش می‌خواست با او مخالفت نماید، ولی او که عادتاً روان و سلیس حرف می‌زد اینک در گفتگو با اسپرانسکی به دشواری مقاصد خود را بیان می‌کرد. مطالعه شخصیت این مرد مشهور او را فوق‌العاده مشغول ساخته بود. اسپرانسکی آهسته جواب داد، شاید از نقطه نظر جاه طلبی شخصی پایه و اساس داشته باشد. شاهزاده آندره گفت، تا حدی هم از نظر دولت. اسپرانسکی چشمش را زیر انداخته آهسته گفت، منظور شما چیست؟ شاهزاده آندره گفت، من ستاینده مونتسکیو هستم و نظریه او را مبنی بر این که افتخار اساس حکومت سلطنتی غیر قابل بحث و تردید می دانم. به عقیده من برخی از حقوق و مزایای اشراف وسائل حفظ و پشتیبانی این احساس است. لبخند از صورت سفید اسپرانسکی ناپدید گشت و قیافه او را بر اثر فقدان آن لبخند به مراتب بهتر شد. بیشک فکر شاهزاده آندره در نظرش جالب توجه رسید. پس در حالی که با دشواری آشکاری کلمات فرانسه را تلفظ می‌کرد و با این زبان بسیار آهسته‌تر از زبان روسی اما کاملاً آرام و مطمئن سخن می‌گفت، جواب داد، اگر شما از این نظریه مسئله را مورد مطالعه قرار دهید، او می گفت که نمی توان به وسیله اعطای مزایایی که برای جریان کار دولت زیان دارد از افتخار و شرف حمایت کرد. می گفت که شرف یا تصور منفی اجتناب از اعمال سزاوار سرزنش است یا منشأ رقابت برای دریافت تشویق و پاداش که علائم ظاهری شرف و افتخار محسوب می گردند. دلائل او ساده و مختصر و آشکار بود. نشانی هایی که به بهترین وجهی از آن شرف و افتخاری که منشأ رقابت از حمایت می کند. نشانی های شبیه لژیون دونور، امپراتور ناپلئون کبیر است که برای خدمات دولت زیان‌آور نیست، بلکه به موفقیت و پیشرفت آن کمک می کند، نه مزایای طبقاتی یا درباری. شاهزاده آندره گفت، من در این باب بحث نمی کنم، اما نباید انکار کرد که به وسیله اعطای مزایای درباری نیز به آن هدف رسیدم. هر یک از درباریان خود را موظف می شمارد که خود را شایسته وضع و مقام خیش نگه دارد. اسپرانسکی در حالی که با لبخندی نشان می داد که میل دارد از روی لطف و مهربانی بحثی را که برای مخاطبش ناراحت کننده از قطع نماید گفت، شاهزاده اما خود شما نخواستید از این مزایا استفاده نمایید. اگر روز چهارشنبه مرا سرفراز فرمایید، نتیجه مذاکرات خود را با ماگنیسکی که شاید مورد علاقه شما باشد به اطلاع شما خواهم رساند. به علاوه با رضا و خرسندی با شما بحث خواهم کرد. پس چشمش را بست، به شیوه فرانسویان تعظیم می‌کرد و برای آنکه کسی متوجه او نشود بدون وداع با دیگران از سالن خارج شد. شاهزاده آندری در روزهای اول توقف خود در پترزبورگ دریافت که چگونه تمام دستگاه فکری او که در زندگانی انزوا و گوشه نشینی به وجود آمده بود در ورای نگرانی های کوچکی که در پترزبورگ او را مشغول داشته کاملا پنهان گشته است. شبها که به خانه مراجعت می کرد در دفتر یادداشت خود چهار یا پنج دیدار یا ملاقات ضروری را در ساعات معینی می نوشت. ماشین زندگانی و تقسیم دقیق اوقات روز چنان که کاملا به همه کارها برسد قسمت اعظم انرژی و فعالیت او را می بلعید. او هیچ کاری انجام نمی داد، حتی درباره هیچ چیز نمی اندیشید، بلکه اصولاً وقت اندیشیدن نداشت و فقط درباره آنچه پیشتر در دهکده فرصت اندیشیدن آن را داشت سخن می گفت و این عمل را با موفقیت کامل انجام می داد. گاهی با ناخوشنودی متوجه می شد که بر حسب اتفاق در یک روز در مجامع مختلف یک مطلب را تکرار کرده است، اما تمام روز را چنان مشغول بود که فرصت نداشت لحظه در این باب تفکر کند که اصولاً به هیچ چیزی نمی اندیشد. اسپرانسکی هم در اولین ملاقات خود با شاهزاده آندری در خانه کاچویی و هم روز چهارشنبه بعد که در خانه اش از او پذیرایی کرد و مدت مدیدی محرمانه با وی گفتگو نمود، بالکونسکی را تحت تأثیر قرار داد. شماره مردمی که شاهزاده آندری آنان را موجودات خار و حقیر می شمرد به اندازه زیاد بود و به قدری او میل داشت که مظهر آن کمال مطلوب را که آرزوی وصول به آن را داشت در وجود شخص دیگری بیابد که به زودی معتقد شد که اسپرانسکی، یعنی این انسان خردمند کامل، تمام فضائل و پرهیزکاری ها را در خود جمع کرده است. اگر اسپرانسکی از همان اجتماعی که شاهزاده آندری به آن تعلق داشت برخواسته بود و همان تربیت و عادات را داشت، بیشک بالکونسکی به زودی نقاط ضعف بشری او را کشف می‌کرد. اما اینک این شیوه تفکر منطقی عجیب بیشتر از این جهت حس احترام او را برمی انگیخت که نمی توانست کاملا آن را درک کند. به علاوه اسپرانسکی یا به سبب آنکه ارزش واقعی استعداد و لیاقت شاهزاده آندری را می داند یا به جهت آنکه طرفداری شاهزاده را از خود ضروری و لازم می شمرد، با قضاوت و تفکر آرام و بی‌غرضانه خیش در برابر شاهزاده آندری خودنمایی می‌کرد و با آن تملق ظریف آمیخته با خودبینی که همیشه مبین این مسئله است که گوینده و شنونده هم چنان که توجه به فراست خود و افکار بلند خیش دارند، حماقت تمام مردم دیگر را نیز متوجهند، از شاهزاده آندری چاپلوسی می نمود. در جریان مکالمه طولانی آنها در عصر چهارشنبه اسپرانسکی بارها می گفت همه مراقب ما هستند و اگر کاری انجام دهید که موافق سنن و آداب قدیمی باشد، یا با لبخند می گفت اما ما می خواهیم که گورک ها سیر باشد و به گوسفندان هم آسیبی نرسد، یا آنها این مسئله را نمی توانند درک کنند. و تمام این جملات را با لحنی ادا می کرد که پنداشتی می گفت ما، یعنی من و شما، می فهمیم که آنها کیستند و ما کیستیم. پس از اولین گفتگوی طولانی با اسپرانسکی، تنها آن حسی که در نخستین برخورد با اسپرانسکی در شاهزاده آندره به وجود آمده بود تقویت شد. او در وجود اسپرانسکی مرد خردمندی را می دید که در سایه افکار عالیه و فعالیت و پشتکار به قدرت رسیده بود و از قدرت خود تنها برای خیر و سعادت روسیه استفاده می کرد. اسپرانسکی در نظر شاهزاده آندره درست همان مردی بود که تمام مظاهر زندگانی را عاقلانه توضیح می داد و تفسیر می کرد و همه چیز را در ترازوی فکر صاحب خیش با میزان عقل و منطق می سنجید و آنچرا که اسپرانسکی تجزیه و تحلیل می کرد به اندازه ای ساده و روشن به نظر می رسید که شاهزاده آندره بی اختیار با آن توافق داشت و چنان که اعتراضی یا بحثی می کرد، انگیزه او در بحث و اعتراض فقط این بود که می خواست استقلال فکر خود را به ثبوت برساند و از عقاید و نظریات اسپرانسکی کورکورانه متابعت نکرده باشد. همه چیز اسپرانسکی در نظر شاهزاده آندره خوب و شایسته بود و فقط یک چیزش او را پریشان می ساخت و نگاه سرد آینه مانند اسپرانسکی که راه نفوذ به روحش را مسدود می ساخت و دستهای سفید و لطیفش که شاهزاده آندره بی اختیار همان گونه که مردم عادتاً به دستهای کسانی که قدرت دارند می نگرند به آن نگاه می کرد. نگاه سرد و خاموش وی و این دستهای لطیف به سبب نامعلوم شاهزاده آندره را به خشم می آورد. ضمناً از تحقیر فوق‌العاده او از مردم و شیوه های متنوعی که برای تأیید عقاید خیش در بحث و استدلال به کار می بست رضایت نداشت. به جز قیاس از تمام سلاح‌های فکری ممکنه استفاده می کرد و چنان که در نظر شاهزاده آندره جلوه می نمود با شجاعت فوق‌العاده این سلاح‌ها را عوض می کرد. گاهی وضع مرد فعال و عملی را می گرفت و صاحب نظران خیال باف را مورد انتقاد شدید قرار می داد و زمانی شیوه لغزخانی را انتخاب می کرد و به تمسخر حریفان خود می پرداخت. گاهی خود را بسیار منطقی نشان می داد و زمانی ناگهان به ماورای طبیعت پرواز می کرد. مخصوصا این سلاح استدلال اخیر را بیشتر مورد استفاده قرار می داد. آن وقت مسئله مورد بحث را در قله ماورای طبیعت می برد و به تعریف مکان و زمان و اندیشه می پرداخت و از آنجا دلائلی برای تخطئه حریف می آورد و دوباره به زمینه ساده بحث برمی گشت. به طور کلی ایمان استوار و تزلزل ناپذیر اسپرانسکی به نیرو و قدرت قانونی که نمایش دهنده سیمای اصلی افکار او بود موجب شگفتی شاهزاده آندره می شد. معلوم بود که اسپرانسکی هرگز اندیشه عادی شاهزاده آندره را که آدمی در هر صورت نمی تواند آنچه در فکر دارد بیان کند نمی پذیرد و هرگز این تردید را به خود راه نداده که شاید آنچه من فکر می کنم و آنچه به آن ایمان دارم بیهوده یا مهمل باشد. آری، این جهان فکری خاص اسپرانسکی بیش از همه شاهزاده آندره را مجذوب می ساخت. شاهزاده آندره در نخستین ایام آشنایی خود با اسپرانسکی همان حس مشتاقانه تحسین و ستایشی را که زمانی به بناپارت داشت در خود نسبت به وی مشاهده می کرد. برخی مردم احمق یافت می شدن که اسپرانسکی را به سبب آنکه فرزند کشیش بود و از طبقه پایین برخواسته بود به شیوه مبتذلی تحقیر می نمودن و این وضع موجب می شد که شاهزاده آندره در ابراز احساسات خود به اسپرانسکی محتاط باشد و نادانسته این احساسات را در درون خود تقویت نماید. در آن شب اول که بالکونسکی در خانه او به سر برد و گفتگو از کمیسیون مأمور تدوین قوانین به میان آمد، اسپرانسکی با تمسخر برای شاهزاده آندره حکایت کرد که کمیسیون قوانین از 50 سال پیش وجود دارد. میلیون ها مخارج آن است ولی هیچ عملی را انجام نداده، جزان که روز نکاموف بر تمام مواد قانونی مختلف برچسب زده است. او می گفت این یگان عمل انجام گرفته است که دولت برای آن میلیون ها خرج کرده. ما می خواهیم به مجلس سنا قدرت قضایی جدیدی عطا کنیم، اما برای انجام این عمل قوانین لازمه را نداریم. به این جهت اگر امروز مردمی نظیر شما از خدمت استنکاف نمایند، گناه عظیمی مرتکب شدند. شاهزاده آندره گفت که برای وضع این گونه قوانین اطلاعات حقوقی لازم است که متاسفانه من فاقد آن هستم، اما هیچ کس این اطلاعات را ندارد. پس شما چه می‌خواهید؟ این یک وضع آشفته است که باید با زور راه خروجی از آن یافت. پس از یک هفته شاهزاده آندره به عضویت کمیسیون نظامنامه‌های ارتش و برخلاف انتظارش به ریاست یکی از شعب کمیسیون وضع قوانین منصوب گردید و به خواهش اسپرانسکی قسمت اول قانون مدنی موجود را گرفت و با کمک قوانین ناپلئون و جوستینیان به تدوین حقوق فردی پرداخت. در حدود دو سال پیش یعنی در سال 1808 پیر از سرکشی املاک خود به پترزبورگ مراجعت کرد و بی اختیار در رأس فرامونسون‌های مسکو قرار گرفت. لژه‌های میهمانی و سوگواری را ترتیب می‌داد، برای جلب اعضای جدید تبلیغ می‌کرد، برای اتحاد لژه‌های مختلف و تهیه اسناد موثق و قابل اعتماد زحمت می‌کشید. پول خود را برای ساختمان معابد صرف می‌کرد و تا آنجا که می‌توانست پسوفت اعانات و یا صدقاتی که اکثر اعضا در پرداخت آن خصت به خرج می‌دادند از جیب خود می‌داد. مخارج نگهداری خانه بینوایان را که از طرف انجمن فراماسون‌ها در پترزبورگ تأسیس شده بود به حساب خود و تقریبا بدون کمک دیگران می‌پرداخت. ولی جریان زندگانیش مانند سابق بود و در تفریحات و خوشگذرانی‌های او کوچکترین تغییری حاصل نشد. علاقه وافری به اغذیه لذیذ و مشروبات گوارا داشت و اگرچه این عمل را موافق اخلاق نمی‌دانست و تحقیر می‌کرد، مازالک نمی‌توانست از تفریحات و خوشگذرانی‌های مردان مجرد چشم پوشی نماید. پیر پس از یک سال حتی در قوقای اشتغالات و تفریحات خود رفته رفته احساس میکرد که چگونه پایه های اصولی فراماسونی که بر آن ایستاده و میکوشد خود را به آن محکمتر که خود را محکمتر روی آن نگاه دارد پیوسته در زیر پایش میلغزد. اما در این حال متوجه میشد هر قدر این پایه ها لرزان میشود، ارتباط غیر ارادی وی با آنها محکمتر می‌گردد. هنگامی که وارد انجمن فراماسون‌ها شد، چون کسی بود که با اعتماد کامل پایش را بر سطح هموار مردابی می‌گذارد. اما همین که پایش را بر آن گذاشت و در آن فرو رفت، پس برای اطمینان کامل از استحکام زمین زیر پای خیش، پای دیگر را هم روی آن گذاشت و باز بیشتر فرو رفت و در گل و لا گیر کرد. و اینک برخلاف اراده خود تا زانو در مرداب فرو رفته بود، دست و پا می زد. یوسف آلکسفیچ در پترزبورگ نبود، زیرا در ایام اخیر از امور لژه های پترزبورگ کناره گیری کرده پیوسته در مسکو می زیست. پیر تمام برادران یعنی تمام اعضای لژه ها را می شناخت و در زندگانی روزانه با آنان مصادف می شد و برای او دشوار بود که شاهزاده ایوان باگدانیچ و نظایر او را که اکثرشان را در خارج لژ مردمی ضعیف و حقیر می شناخت برادران فراماسونی خود بداند. در زیر پیشبندها و علائم رمزی فراماسونی لباسهای رسمی و مدالهایی را می دید که در زندگانی اجتماعی برای به دست آوردن آن کوشش و مجاهدت بسیار کرده بودند. پیر اغلب اوقات هنگام جمع‌آوری صدقات مشاهده می‌کرد که شاید در حدود 10 نفر از اعضا که نیمی از ایشان به اندازه شخص او ثروت داشت فقط 20 تا 30 روبل را در صورت اعانات نوشته و غالباً پرداخت آن را نیز به بعد موکول کردند. ناگزیر سوگند برادران را مبنی بر تعهد صرف تمام اموال در راه کمک به هم نوعان به خاطر می آورد و این یادآوری سبب خلجانی در روح او می شد که رهایی از آن آسان نبود. تمام برادرانی را که می شناخت به 4 طبقه تقسیم می کرد. برادرانی را که در امور لژها و خدمات و خدمت به هم نوعان خود فعالانه کوشش نمی کردند بلکه منحصراً به اسرار علمی انجمن و به مسائل مربوط به تسمیه سگانی خداوند یا 3 عنصر اصلی اشیا گوگرد و جیوه و نمک می پرداختند و یا به درک و تفسیر اهمیت و مفهوم مربع و اشعال دیگر معبد سلیمان خود را مشغول می ساختند در شمار طبقه اول محسوب می داشت. پیر به این طبقه از ماسونها که بیشتر برادران سال خورده بودند و به عقیده پیر یوسف آلکسفیچ نیز در اعداد ایشان به شمار می رفت با دیده احترام می نگریست، اما در علایق ایشان سهیم نبود. اصولا او به جنبه عرفانی اصول فراماسونی دلبستگی نداشت. کسانی را مانند خود که در حال جستجو بودند و یا تزلزل داشتند و هنوز راه مستقیم و روشنی را در اصول فراماسون نیافته بودند ولی امید یافتن آن را داشتند در شمار طبقه دوم محسوب می داشت. به نظر پیر طبقه سوم از اکثر اعضای انجمن تشکیل می شد. این دسته کسانی بودند که در اصول فراماسون به جز صورت ظاهری و تشریفاتی چیز دیگر نمی دیدند و به اجرای جدی و دقیق صورت ظاهری ارزش می گذاشتند. بیان که به حقیقت و مفهوم آن توجهی داشته باشند، پیر ویلارسکی و حتی صدر لژ اصلی را نیز از این طبقه می دانست. به علاوه پیر رفته رفته از فعالیت خود ناراضی می شد و گاهی تصور می کرد که مبادا فراماسونی یا دست کم آن فراماسونی که در روسیه وجود داشت تنها بر صور ظاهر متکی است، ولی هرگز اندیشه تردید درباره اصول فراماسون ها به خاطرش راه نمی یافت. اما رفته رفته بدگمان می شد که مبادا فراماسونی روسیه به راه غلط افتاده باشد. ناچار به منظور آن که خود را وقف اسرار عالی تر انجمن ماسون ها نماید به خارجه مسافرت کرد. پیر در تابستان سال 1809 به پترزبورگ برگشت و از نامه هایی که ماسون های روسیه به خارجه می نوشتند چنین در می آمد که بزخوف در خارجه به جلب اعتماد شخصیت‌های عالی رتبه بسیاری توفیق یافته و در اسرار زیادی وارد شده و به عالی‌ترین درجه ارتقا پیدا کرده است. هنگام مراجعت هدایای گرانبهای بسیاری که به امر پیشرفت اصول فراماسون‌ها در روسیه کمک شایان توجهی کرد با خودم راه آورد. ماسون‌های پترزبورگ همه به ملاقات او آمدند و در برابرش خودشیرینی می‌کردند و از او تملق می‌گفتند و همه چنین می‌پنداشتند که پیر چیزی را از ایشان مخفی می‌نماید و در تدارک و تهیه حادثه خارق‌العاده است. قرار شد که جلسه باشکوهی در لژ درجه دوم منعقد گردد و پیر وعده کرد که در این جلسه پیام رهبران عالی مقام فراماسون را به اطلاع برادران پترزبورگی برساند. در روز موعود تالار جلسه از اعضای فراماسون پر شد. پس از تشریفات عادی پیر برخاست و نطق خود را شروع کرد. در حالی که سخنرانی نوشته خود را در دست داشت و چهره اش سرخ شد، با لکنت زبان گفت: برادران عزیز، کافی نیست که ما در خاموشی و سکوت لژهای خود اسرار را محفوظ نگاه داریم. باید به فعالیت پرداخت، ما به حالت خواب و بیهوشی افتادیم. ما باید فعالیت کنیم. پس دفترش را گشوده و مشغول قرائت آن شد. ما باید برای نشر حقیقت و فراهم ساختن وسایل پیروزی، تقوا و فضیلت مردم از قید تعصب رهایی بخشیم. اصول و قواعدی را انتشار دهیم که با شرایط زمان سازگار و هماهنگ باشد. تربیت جوانان را به عهده خود بگیریم. با رشته‌های ناگسستنی خود را با خردمندترین مردمان جهان متحد سازیم و شجاعانه اما در این حال با حزم و تدبیر در رفع خرافات و بی ایمانی و حماقت بکوشیم تا از پیروان خیش مردانی بسازیم که با هدف مشترک به یکدیگر بپیوندند و صاحب نفوذ و قدرت باشند. برای نیل به این هدفها باید فضیلتها بر زشتیها غالب گردد. باید بکوشیم تا انسان شرافتمند در همین دنیا پاداش تقوا و فضیلت خود را بگیرد. اما باید بدانیم که در راه حصول به این مقاصد عالی با موانع بزرگی که شرایط سیاسی کنونی در سر راه ما ایجاد کرده مواجه خواهیم شد. در چنین وضعی تکلیف ما چیست؟ آیا باید انقلاب را با آغوش باز استقبال کنیم؟ زیرا تا زمانی که مردم چنین هستند که می‌بینیم به هیچ وجه به این طریق زشتی و فساد اصلاح نخواهد شد. اصولاً عقل و خرد به زور و قدرت نیازی ندارد. تمام نقشه های انجمن باید متوجه این هدف باشد که مردمی ثابت قدم و پرهیزکار و صاحب عقیده واحد تربیت شود. این عقیده واحد آن است که در همه جا با تمام قوا رذالت و حماقت را براند و استعدادها و فضائل را حمایت کند. مردم لایق و سزاوار را از زیر گرد و غبار حوادث بیرون بکشند و آنان را به انجمن اخوت ما ملحق سازند. فقط در آن موقع است که انجمن ما قادر خواهد بود تا دستهای طرفداران بی نظمی را به طور نامحسوس ببندد و آنان را بی آن که متوجه شوند به سرچشمه نیکویی ها رهبری نماید. خلاصه باید یک نوع حکومتی به وجود آوریم که بر همه مسلط باشد و بتواند بدون نقض قیود و نظام مدنی توسعه یابد و تمام حکومت‌های دیگر بتوانند در جوار آن با همان نظام و مقررات عادی به وجود خود ادامه دهند و به انجام تمام اعمال به جز آنچه از پیشرفت هدف و آرمان بزرگ انجمن ما یعنی غلبه فضیلت بر زشتی‌ها جلوگیری بنماید قادر باشند. این هدف را مسیحیت نیز پیش بینی کرده. تعالیم مسیح به مردم آموخته است که خردمند و پرهیزکار باشند و برای جلب منافع خیش از نصایح و احکام بهترین و خردمندترین مردم پیروی نمایند. در آن موقع که همه چیز در ظلمت غوطه ور بود، تنها موعظه کفایت می‌کرد، زیرا نوعی و تازگی حقیقت نیروی خاصی به آن می‌بخشید. اما امروز